بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
راجع به معامله با کفار عرض کردم اینجا سه مسئله هست که وارد شدنش در صورتی است که ما کتاب جهاد میخوندیم و وقت اینا رو خیلی مفصل بحث میکردیم. حالا همین اندازه به اندازه اطلاعات عمومی که به گوشمون خورده باشه که بعد آقایون در وقتهایی که فراغت دارن روش مطالعه بکنن. یکی امام بودن، سه عقد است در حقیقت، سه قرارداد است که قریب به هم هستند. یکی امان که اگر چنونچه یه نفر از مسلمان ها ولو عبد باشد ولو زن باشد، به عقیده فقهای ما که از روایات هم استفاده میشه حتی زن میتوند امان بده. خب زن که در جهاد نی، لاو در او گوش کناراست. عبد هم ولو اینکه مستقیما جهاد انجام نمیده میتوند امان بده. منتها چیزی که هست امان دادن اینها نسبت به یه نفر، ده نفر، یه عده خاصی، و امام نسبت به همه میتوند امان بده. اگه امان داد یه عقدی است که باید بر طبقش عمل بشه و وفا بشه، و این منحصر به کفار نیست، نسبت به دشمن. وقتی که نسبت به کافر مشرک این جوره، نسبت به غیرش به طریق اولاست. میگه یس آب ذمت هم ادناهم، این دیگه اطلاق داره. بنابراین حق ندارد کسی امان بده، کسی بده بعد اون وقت یا خودش یا دیگران متعرضش بشن دیگه. حالا روایاتی که میگه باید عمل کرد به یه عقد، باز اینو یه فصل قرار دادن به عنوان وفا به عهد، بعدش میخونیم اینو. علایالم پس یکی امان بود، امان دادن. مسئله دوم مسئله جزیه است. جزیه هم از مسائل مهمه و فروع هم زیاد داره. جزیه اجمالا نسبت به یهود و نصارا و مجوس مسلما ثابته. نسبت به غیر این سه فرقه تقریبا مشهور علمای شیعه میگن که، یا شاید همشون میگن نه، جزیه در غیر این سه طایفه نیست، در غیر اهل کتاب نیست. شافعی هم مثل همین علمای شیعه قائله، ولی ابو حنیفه میگه از مشرکین عجم میشه جزیه گرفت، از مشرکین عرب نمیشه گرفت. مالک میگه از همه میشه گرفت. گاهی از اوقات نسبت دادن به مالک گفته است الا مشرکین قریش، و این مسئله حالا اگر چنانچه فرض کنید زمان ما، حالا اگر حکومتی اسلامی قدرت پیدا بکند بتوند فرض کن همه کشورها رو دعوت به اسلام بکنه، اون وقت فرض کن حالا 1 میلیارد بودا رو اینا رو همه رو میکشد، یا بگن لا اله الا الله مثلا، یا مثلا 600-700 میلیون هندو رو میکشن. این پذیرفتنیه، این مشکل است. با که لایک را حفظ دینم ما میگیم این علایالن خیلی مسئله صاف نیست، و از بعضی از فتاوا و روایات ما استفاده میشه که نه، بسا اگه مصلحت باشد میشه از غیر اهل کتابم جزیه گرفت. این حالا اجمالش. حالا آیه ای که راجع به جزیه هست در سوره توبه است. قال الله تعالی قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، مقاتله کنید با اونایی که ایمان به خدا و به روز قیامت ندارند و حرام خدا رو حرام نمی کنند و دین حق رو نمی پذیرند. من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. این من تبعیضی آیا یا این که من بیانی؟ اگه من تبعیضی باشه معنیش این است یعنی از اهل کتاب اونایشون که ایمان به خدا روز قیامت ندارن، ولی نوع مفسرین من بیانیه گرفتن. از روایات هم همینجور استفاده میشه که اصلا مراد این کسانی که لا یومن بالله والیوم الاخر که میگیم یعنی اهل کتاب. اون وقت حالا این اشکالی شده است که خب اهل کتاب که ایمان به خدا و روز قیامت دارن، این پس چطور خدا میفرماد لا یومنون بالله ولا بالیوم الاخر؟ بله خب اهل کتاب نیستن دیگه. بله مسلمان ها بعضشون کمونیستن دیگه، وقت مسلمان ها نیست دیگه. بله خب حالا این آیه که اجازه من این آیه که میگه مقاتله کنید اونایی که لایونه، یعنی از اهل کتاب اوناشون که مارکسیست شدن برشون مقاتله کنید یا نه با همه اهل کتاب؟ این مناله من بیانیه از ظاهرش اینه، یعنی با اهل کتاب میتونید جهاد کنید، جهاد کنید تا اینکه یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. اینجا ظاهر من بیانیه است و مفسرین هم گفتن مراد اینکه لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، برای اینکه وقتی که حقانیت پیغمبر براشون روشن بشه به دلائل و به اینجور چیزا بازم زیر بار نیان، این در حقیقت ایمان به خدا ندارن. دروغی میگه ایمان به خدا. ایمان به خدا اگر باشد به لوازمشم باید عمل بشه. اگر کسی واقعا به روز جزا ایمان داشته باشه تسلیم حق میشه. پس بعد از آنی که دعوتشون کردی به حق و حق رو براشون روشن کردی، اگه سرسختی میکنن، خب این دروغ میگن ایمان به خدا دارن. ریگان مسیحی نیست، ایمان به خدا نداره. اینو بالاخره این علایهالن مراد همه اهل کتابه، همینطور که همه فقهای شیعه و سنی هم همینطور گفتن منحصر به یه قسم خاص از اهل کتاب نیست. پس اینا باشون مقاتله بکنید حتی یعطوا الجزیه. جزیه در لغت ما نوعا خیاکن کلمه عربیه، وقت میگن از ماده جزا و اینجور چیزاست، یعنی جزای حمایت از اونهاست در حقیقت. در صورت که ظاهرا کلمه فارسی بوده، همینطور که لغت میگیم اصلاش گزیت، گزیت یعنی همون چیزی که شاهان کوچک به شاهان بزرگ یه مالیاتی که میدادن اینو میگفتن گزیت، و بعد معرب شده جزیه. این کلمه عربی و از ماده جزا ظاهرا نباشه. خب پس با اینا مقاتله کنید تا این اندازه که اینا تسلیم حکومت حق بشن. این که دیگه حالا باید او نشسته و او ایستاده و ریششو بگیره، اینا خیلی دلیل حسابی نداره. اونی که آیه داره بیش از این اندازه نیست که خلاصه باید قدرت حکومت اسلام در مقابل حکومت‌های مسیحی تثبیت بشه. حتی یعطوا الجزیه عن ید، این بسا معنیش نیست، یعنی جزیه رو بدن بر اساس قدرت شما و شکست اونها. ان یدن یعنی صادر بشود از قدرت شما، یعنی در اثر قدرت شما، ید کنایه قدرته، در اثر قدرت شما. و هم صاغرون، و اونام در مقابل حکومت حق تسلیم باشند. این اندازه رو بیشتر از آیه نمیشد فهمید که منظور این است که اونا نخوان در مقابل حکومت اسلام دیکتاتوری داشته باشند و سرسختی. حالا که متاسفانه به عکس شده، حکومت بله همین تصمیم حکومت هم میان مالیاتشون رو میدن همین اگر نه و هم ساقه میخواد یه یعنی اونها تسلیم به حکومت یه درون حالت رو اینجا اینا خیلی دلیل نداره از کردم اینا نه همون در روایت سنی ها اینا هست علی. ببینید حالا ما بحث نمیخواییم جدو کنیم آیه بیش از این اندازه دلالت نداره چه بایستی حکومت اسلام تثبیت بشه قدرت حکومت اسلام و در اثر قدرت حکومت اسلام و تسلیم شدن اونها این جزیه داده بشه. همینطور که حکومت‌های ضعیف تسلیم حکومت‌های قوی می‌شدن، اون حکومتی که باید قدرت و قوت داشته باشه حکومت اسلام باید باشه. پس اونا تسلیم حکومت حق باشن این اندازه. اما این که حالا ملزم باشن اسلام دین اسلام رو بپذیرن، نه اینجور نیست. این که روایات عمر تو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا اله الا الله، اینا در حقیقت لا اله الا الله شنو گفتن، حالا لازم نی اسلام هم قبول کنن. همین اندازه که تسلیم حکومت حق شدن و مالیات اسلام رو بدن، مالیات هم به خاطر اینکه حکومت مالیات لازم داره مالیات را بدن، که مالیات دادن نشانه این است که اینا تسلیم این حکومت هم. این خلاصه آیه شریفه. نه خب ما عرضه میکنیم، اما اینجور است که خب باشه نه قاب همین هم آیه میگه قاتلو، آیه میگه قاتلو، نمیگه که حالا عرضه نکنید اسلام را. مسئله بابا جون دعوت به اسلام، ببین دعوت به اسلام او یه چیزی جای خودش، جلوترم روایات داشتیم که اصلا حق نداری جهاد کنی مگر این که عرضه کنی اسلام را. اما اینجا میخواد راجع به اهل کتاب، چون جلوتر آیه ای راجع به جهاد نبوده است، همش راجع به مشرکین بوده، حالا خواست تکلیف حکومت اسلام را در مقابل اهل کتابم تعیین کنه. با اهل کتابم میتونید مقاتله بکنید تا اینکه اونا تسلیم حکومت حق بشن و مالیات به حکومت اسلام بپردازن. ما باشیم و این آیه اثبات شای نفی ما ادا نمیکنه، نمیگه که از غیر اهل کتاب نمیشه جزیه گرفت. این اندازه است که میفهموند این آیه اهل کتاب اگه جزیه بدن تسلیم حکومت حق بشن دیگه کارشون نداشته باشید، اما غیرشون اگه جزیه بدن نپذیرید از این آیه استفاده نمیشه. خب خیلی خوب، حالا واسه من میخوام اون که من عرض میکنم شما اگه او اشکال داری، من میگم این آیه نفی نمیکنه غیرش. خب حالا ببین این راجب آیه، اما حالا روایت، در روایات ما بعضی روایت ها هست که دلالت داره فقط از اهل کتاب میشه جزیه گرفت. بله مرسله واسطی، البته مرسله است، فی مرسلت الواسطی، این همین باب 49 وسائل، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابی یحیی الواسطی ان بعض اصحاب قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن المجوس اکان لهم نبیون. بله جلد 11 هم کتاب جهادی، بله باب 49. سئل ابو عبد الله علیه السلام عن المجوس اکان لهم نبیون، اونا پیغمبر داشتن؟ فقال نه. بعد حضرت از این راه میخواست سوال کنه، فرمود اما بلغک کتاب رسول الله صلی الله علیه و آله الى اهل مکه اسلمو، پیغمبر اکرم به اهل مکه نامه نوشتن مسلمان شید، و الا نابذتکم به حرب، اسلام رو بپذیرید و الا با جنگ سراغ شما میام. فکتبو الان نبی صلی الله علیه و آله ان خذ من الجزیه و دعنا علی عبادت الاوثان. گفتن که جزیه از ما بگی، مالیات بگی، بیزا همولات و حبل و اوزار ما بپرستیم. فکتب الیهم النبی صلی الله علیه و آله اینی لست و آخذ الجزیه الا من اهل کتاب، من از غیر اهل کتاب جزیه نمیگیرم. خب این میفهموند یعنی یه حکومت دیگریم اگه مصلحت دید از غیر اهل کتاب حق نداره جزیه بگیره. یا نه پیغمبر، من از اهل کتاب جزیه میگیرم، از غیرش جزیه نمیگیرم. تشخیص پیغمبر اکرم این بوده. یا نه میخواد بفرماد این حکم اسلامه. آیا این چن اینی لست و آخذ الجزیه یعنی حکم اسلام اینه که از غیر اهل کتاب نمیشه جزیه گره؟ فقه اسلام اینه؟ یا نه من که حالا حاکم مسلمینم در زمان خودم از غیر اهل کتاب جزیه نمیگیرم؟ یه هر دوش احتمال میده. پیغمبر اگه حکم خدا این باشه، بابا گوش کن میفهمم، میفهمم جوابتونم، گوش کن ببینین، اگر چنانچه حکم خدا این باشه که جزیه گرفتن و نگرفتن در اختیار حکومته، اگه حکومت مصلحت دونست جزیه میگیره، مصلحت ندونست جای میکنه باشون. اگه حکم اسلام این باشه، اون وقت پیغمبر اکرم که حاکم مسلمینه بفرمود من از اونم که جزیه نمیگیرم، تشخیص میدم که جزیه مصلحت نیست بگیرم از غیر اهل کتاب. احتمالش که هست. ببین اینی لست و آخذ الجزیه الا من اهل کتاب، من اینجوری. فکتبو الیه یریدون بذلک تکذیبه. اهل مکه میخواستن به پیغمبر اکرم بگن که نه شما برخلاف میگی. نوشتن زعمت انک لا تأخذ الجزیه الا من اهل کتاب ثم اخذت الجزیه من مجوس حجر. شما میگی من از غیر اهل کتاب جزیه نمیگیرم، وقت از مجوس حجر که یکی از شهرهای بحرین بوده سو اینتا گرفتی. فکتب الیهم رسول الله صلی الله علیه و آله ان المجوس کان لهم نبی احرقو اتاهم نبیهم بکتابهم فی اثنی عشر الف جلد سور. حالا بالاخره این دلالت میکنه بر اینکه اینا اهل کتابن. به این مضمون روایت از طریق هم روایات سنت زیاد که کتاب داشتن و بهشون معامله اهل کتاب میشد. همین سنو بهم سنت اهل کتاب ای از طرق عامم نقل شده. علایان این یه روایت که عمده روایتی که همچی صریح دارد که مثلا از غیر اهل کتاب جزیه نگیریم اینه که اینو ما عرض کردیم احتمال میدهد که این عمل پیغمبر اکرم باشه، حکم خدا این باشه که اگه مصلحت دونست جزیه بگیره. متا پیغمبر اکرم در زمان خودشون مصلحت ندونستن از مشرکین جزیه بگیرن. حالا این الان زو احتماله اینه. نه این شما روزام گفتید مفهوم لقب حجت نیست. ببین بابا خدا که جلوتر گفته قاتل المشرکین کافه اقتلوهم حیث و ثقفتموهم، اینا فرموده راجع به اهل کتاب چیزی نداشته. اینجا می فرماد اهل کتاب هم برید سراغشون. تو مکه که اهل کتاب نبود، نجران و دورا بود و بعدم روم و اینها. اهل کتاب هم برید، اونام باید تسلیم حکومت حق بشن. اما حالا اگر با هندوستان یا با چین مثلا بودای جنگ کردین، اونا حق ندارن جزیه بدن، شما حق نداره جزیه از اونا بگیرید، اینو در مقام نفی کنین. خب ببین آقا، خب بله خب ببین، ای بالاخره یه روایت که این روایت ظاهرش این است که، یعنی دو احتمال میده، یه احتمالش این است که پس از غیر اهل کتاب که مدروس هم جز اهل کتاب هم نمیشه جزیه گره. یه روایت بعد هست صحیح هست، مال محمد ابن مسلم، روایت بعد از این، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، روایت دوم همی باب، عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن محمد ابن مسلم قال قلت لابی جعفر علیه السلام قول الله عز و جل قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. این راجع به مشرکینه. اون وقت حضرت فرمود لم یجع فقالا، حالا این چیش پرسید؟ قول الله قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. خب یعنی چه؟ چیشو پرسید؟ فقالا، از جواب باید بفهمیم نظرش چی بوده. فقالا، حضرت فرمود لم یجع تأویل هذه الآیه بعدو، تأویل این آیه هنوز نیامده که همچی مشرکین رو بکشیم، بت پرستای هندوستان و مثلا فرض بگیرید اون آفریقا و ژاپن و اینا رو همه رو بکشید تا بگن لا اله الا الله. از اول نه، هنوز این وقتش نیامده. ان رسول الله، ببین، ان رسول الله رخص لهم وسائل، ببین خصص یه تشدیدم رو اوستادش گذاشته است، همچی که درست خصه بکنید، این رخص است. بله، از روزه کافی است، من به روزه مراجعه کردم، بعدم دیدم این رش افتاده، حالا این چاپ بالاخره خصه نمیشه. ان رسول الله صلی الله علیه و آله رخص لهم لحاجته و حاجت اصحابه، پیغمبر اکرم به مشرکین رخصت داد برای نیاز خودش و نیاز اصحابش. حالا رخصت داد یعنی جنگ که بکشیمشون؟ نه، بالاخره باشون صلح کرد. حالا ای صلح کرد، مسئله هدنه رو بعد میایم. هدنه باید بی پول باشه. های پول بگیری که بهتره، این که دیگه نمیشه بگیم با مشرکین صلح بکن و مفت در برم، اما با اهل کتاب صلح کردی باید چشمشون کور شد، جزیه بدن. وقتی که اونا جزیه میدن، اگه بنا شد با مشرکین بشه صلح کرد ولو ترک جهاد مدتی، میشدن با عوض باشد. حالا بعد میگیمم راجع به هدنه، اون تو مسئله هدنه میاد. پس این اندازه است که پیغمبر اکرم، آقا اجازه بفرمایید، پیغمبر اکرم رخص لهم، ترخیص کرد برای مشرکین بل حاجتهی و حاجت اصحابه، نه اینکه پول میخواست بگیره، این دلالت نداره بر پول، یعنی ناچار بود. پیغمبر اکرم در حدیبیه اگه میخواست با مشرکین جنگ کنه بس شکست میخوردن، چون شکست میخوردن قدرتشو نداشت، ضرورت زندگی حکومت، بقای حکومت اسلام، بقای حق اقتضا میکرد که با اینا بسازد. حال پس رخص لهم فلو قد جاء تأویلها لم یقبل منهم ولکن یقتلون حتی یوحد الله و حتی لا یکون شرکون. اگه تأویل آیه بیاد یعنی قدرت باشه، اگه قدرت باشه چه جوری که همه اینا موحد بشن، بسیار خوب، ما مخالف نیستیم، چون توحید بایستی در اون همه زمین پیاده بشه و توحید حق الله و حق خدا باید ادا بشه، مجریش هم حکومت اسلامه، ما این قبول داریم. اما یه وقت نمیشه، آخه نمیشه یه میلیارد بودایی رو همطور همه بیام قتل عامشون کنیم مثلا فرض بگیریم، ولی میشه بس بسازیم کم کم مبلغ توشون بفرستیم، به مرور زمان وقت مسلمون بشن مثلا فرض بگیریم. حالا اینجا میشه بگیم نه خیر، باید دم شمشیر همه رو گذرون، لا لا اکراه فی الدین، دین که اکراهی نیست که. ای پس لغت جا تعویل ها، حالا این تعویلش کی میاد نمیدونیم. مفاد این صحیحه پس اینه که اجمالاً اگر چنون چه مصلحت اسلام و مصلحت مسلمین اقتضا بکنه که با اونا سازش بشه، مانعی نداره. حالا پولم میشد بگیری یا نمیشد بگیری، اینشو دیگه ساکته و بسا بشه پولم بگیری. حالا بعد میگیم در هدنه گفتن فقها پولم میشد گره. خب این خب هر که فتنه مسلمون هم فتنه کردن باید باشون، مسلمون هم فتنه کردن باش جنگ باش میکن، مسئله دیگه. بابا جون میگم مسلمون هم اگه فتنه کن باشون جنگ میکنی، مسئله فتنه جداست. اما این جهت که چون کافرن قطعا بایستی که یا مسلمون بشه یا میکشیم، یه میلیارد باید بکشیم. این معلوم نیستم چی. ببین حالا اینم یه روایت. حالا روایت چهارم این باب، من همه رو نمیخوام بخونم و همین اندازه از کم دید. روایت چهارم این باب تقریبا با فتوای مالک جور میاد. به اسنادهی، یعنی شیخ به سند خودش، عن صفار، عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب، عن وهب، عن ابی بصیر. فقط اشکالش اینست که این وهب، اگه وهب ابن وهب ابی البختری باشد که میگن کذابون، قاضی بوده، از قضات، قاضی القضات هم بوده و بسا احتمال هم میده که این مطابق فتوای مالک هم در میاد، مثلا مخصص بگه که حکم خدا اینه، مثلا از ائمه امام اینو نقل کرده باشد. حالا بالاخره وهب عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجزیه، از چی میشه جزیه گره؟ فقال انما حرم الله الجزیه من مشرک العرب، جزیه رو خدا از مشرکین عرب حرام کرده. یه همون فتوای ابو حنیفه در میاد، فتوای مالک هم در میاد. ابو حنیفه گفته از عجم، مشرکین عجم میشه جزیه گرفت، از گاه از اوقات نسبت دادن که مطلقا از مشرکین میشه گرفت، گاه از اوقات گفته که از مشرکین قریش، او عرب نگفته، او قریش، از باب که قریش را پیغمبر نگرفت پس نمیشه گرفت. مثلا فرض بگیریم علی حالن ابو حنیفه و مالک در این جهت با هم مشترک فتواشون که از غیر عرب بودایی ها، هندوها، بودپرست های مثلا افریقا، شینتو ها، چه میدونم اینا میشه جزیه گره. حالا اگر انشاءالله حکومت جمهوری اسلامی اینقدر قدرت داشته باشد که بتونه با همه اینا بکنه، همه را از دم شمشیر و گلوله باید گذرون، نه این بسا بشه جزیه گرفت. اجمالا میخوام بگیم پس این روایت ظاهرش اینست که انما برای حصره، فقط از مشرکین عرب نمیشد گرفت. عربی که پیغمبر از شماست دیگه، تو اگه بخوای به بت پرستی بمونی خیلی بی غیرتی، اما مشرکین عجم و دیگران بیچارا از مرحله پرتن، اینا رو از دم شمشیر بگذرونی، نه ای مثلا لازم نم. خب تا اینجا آقا اجازه، تا اینجا، تا این نمیتونه از مشرکین جزیه بگیرد، ما نداشتیم. اسره اینا همون روایت اولی بود که اونم پیغمبر میگفت من این کارو نمی کنم. ممکنه پیغمبر اکرم در زمان حکومت خودش مصلحت ندونه، ولی حکومت‌های بعد در زمان خودشون مصلحت بدونن. خب این راجب چند تا روایت که راجب اصل جزیه گرفتنش. حالا بعد این جزیه رو ما چون روایت‌ها رو همه رو پشت سر هم ذکر کردم، درسته که قاعدش مثلا روایتش رو بعد هم می‌خوایم ما فتواها رو بخونیم. اینا ببینید چند تا روایت راجب این که از کیا میشه جزیه گرفت. روایت از اهل سنت هم یه روایت هست که من اینجا نقل کردم، من تتبع زیاد نکردم، این رو در مصنف دیدم، در سنن ابی داود گشتم به این مضمون پیدا نکردم، ممکنه صحاح دیگه داشته باشه. مصنف عبدالرزاق جلد ششم حدیث 10091 عن زهری قالم صالح رسول الله صلی الله علیه و آله عبدت الاوثان. خوب دقت کنید، صالح رسول الله صلی الله علیه و آله عبدت الاوثان علی الجزیه الا من. مفادش این است، همون فتوا که ابو حنیفه و مالک میگن در حقیقت، که پیغمبر اکرم با بت پرستم بر جزیه مصالحه کرد مگر عرب ها، از عرب ها جزیه خواهد. که اون وقت اون روایت پیغمبر اکرم که فرموده باشه نه، من نشه ما از عربان اینجیرم مثلا فرض بگیریم، بعد میگه و قبل الجزیه من اهل البحرین و کانو مجوسم، از اهل بحرین هم جزیه قبول کرد و اونا مجوس بودن. این روایت هم دو احتمال میده، یه احتمال میده که ای خیال کرده مجوس عبدت الاوثان هم، که این جمله دوم مفسر همون جمله اول باشه، البته خلاف ظاهره. ظاهرش اینست که دو تا مطلب این روایت میگه، یکی این که پیغمبر اکرم از غیر عرب ها جزیه میگرفت از عبده الاوثان، یکی این که از مجوس حجر هم گرفته مثلا فرض بگیری. خب اینا حالا پس روایاتی که ما داریم که ظاهرش این است که بعضیش ظاهرش این است که مثلا از اهل غیر اهل کتاب نشد جزیه گرفت، بعضیش ظاهرش این است که فقط از مشرکین عرب نمیشد گرفت و قابل جمع هم هست. جمعش به همین است که پیغمبر نگرفت است مثلا، حالا اون روایت از مشرکین قریش نگرفته اجمالا همونطور که مالک میگه، و از دیگران شاید گرفته باشه، نگرفته باشه، ما بخوایم بگیریم دلیل برای این که نشد بگیری تا اینجا پیدا نکردیم. حالا از نظر فتوا اینجا شیخ در مبسوط اینجور داره، این که گفتم مشهور شیعه هم گن از غیر اهل کتاب نمیشه جزیه گرفت، قال شیخ در جهاد مبسوط الکفار علی ثلاثه ازروب اهل کتاب و هم الیهود و النصارا فها اولای یجوز و اقرارهم علا دینهم به بذل الجزیه، یهود و نصارا رو میشد به دینشون باقی گذاشت ازشون جزیه بگه. قسم دوم از کفار و من لهو شبهت و کتابه، اهل کتاب نیستن اما شبهه کتاب دارن، همون مجوس رو میگه، فهم المجوس فحکمهم حکم اهل کتاب یقرون علی دینهم به بذل الجزیه. پس تا اینجا دو دسته از کفار، یکی اهل کتاب یکی هم مجوس، اینا یقرون علی دینهم و من لا کتاب له ولا شبهت و کتاب، نه کتاب دارن نه شبهه کتاب، و هم من ادا هؤلاء الثلاثه الاصناف من عباد الاصنام والاوثان والكواكب و غیرهم فلا یقرون علا دینهم به بذل الجزیه، اینا رو نمیشه به دینشون باقی بگذاری بگوی جزیه بدی، یا بگید لا 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 یا میکشیم دون مثلا فرض بگید. این مفاد عبارت مبسوط. خلافم همین مضمون را داره مطابق با نقل فتاوای اهل سنت در خلاف کتاب الجزیه، مسئله اولش لا یجوز اخذ الجزیه من عباد الاوثان سوا اون کانو من العجم او من العرب و بهی قال الشافعی و قال ابو حنیفه تا تو خزو من العجم ولا تو خزو من العرب. ابو حنیفه گفته از عجم، از مشکین عجم میشه جزیه گرفت. عجم یعنی غیر عرب، از بودایا، هندوها، اینا میشه جزیه گرفت، از عرب فقط نمیشه. و قال مالک تو خزو من جمیع الکفار لا مشرکی قریش. او فقط گفته مشرکین قریش رو نمیشه گرفت که پیغمبرم نگرفت. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. شیخ ادعای اجماع کرد که به نظر فقهای شیعه از غیر اهل کتاب نمیشه جزیه گرفت، یعنی از مشرکین نمیشه جزیه گرفت. او مجوز که حکم اهل کتاب بود. و ایزن قوله تعالی اقتل المشرکین حیث وجدتموهم، اینا حالا دلیلای شیخه. و قال تعالی فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب ولم یستثنه. و قال تعالی قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر الآیه فخص اهل الكتاب بالجزیه دون غیره. این که انه همیست که مفهومش حجت دونست شیخ آیه رو. و ایزن قوله امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، که اینم از طرق ما نداریم، اینو از طرق سنت هست، از سنن ابی داود من نقل کردم برای شما. بله علایالن اینا دلیلای شیخ. خب حالا خوب دقت کن آقایون، همین شیخ که در خلاف این مسئله رو فرموده در مسئله اول کتاب الجزیه، در مسئله 24 کتاب السیر که هم قبل از کتاب الجزیه است، در مسئله 24 کتاب السیر خلاف صفحه 199 از اون خلافای قدیم مرحوم آقای بوجدی چاپ کرد، ما از اونا داریم، در کتاب السیر این مسئله رو داره. خب خوب دقت کنین، اذا صالح الامام قوما من المشرکین، اگر امام مصالحه بکنه با یه قومی از مشرکین، علا ان یفتح الارض، که این زمین رو فتح بکنن، و یقرهم فیها، زمین هندوستان مثلا یا زمین چین فرض کن بودایا در اختیار مسلمون ها بشه، و یقرهم فیها، این مشرکین را باقی بذارن در اون کشورشون، و یضرب علی ارضهم خراجا بدلا عن الجزیه، بر زمین یه خراجی قرار بده عوض جزیه، اسمش جزیه نذاریم، اسمش خراج بذاریم، زمین مشرکین رو ما فتح بکنیم که بشه در مثل که یه وقت هندوستان میدونی که خب از دست مسلمان ها بود، حکومت اسلام هم درش بود، پادشاهانش هم مسلمان بودن، حالا زمین مشرکین رو فتح بکنیم و اون هندوها توش باشن، زمینشون مالیات بدن، هان ذالک جایز. شیخ میفرماد این جایزه، هیچ نداره تمامشون رو بکشه و یقرهم فیها، باقی همین مشرکین رو باقی میذاره، یعنی باقی میذاره علی شرکه هم، نگه یعنی مسلمون بشن، ای مسلمون بشن که اینجا گفتن نداره، و یقرهم فیها یعنی همین مشرکین رو با شرکشون باقی بذاره، بگه بابا شما باشید اینجا تو زمینه دونو کش بکنید متاعی فتح بشه جز کشور اسلام باشه. اینجا فرماد کان ذالک جائزن علا حسب ما یراه من المصلحه، اگه حکومت اسلام اینجور مصلحت دونه، و یکون و جزیت این اسمش گفتیم خراج هم اینم جزیه است، متاع فرقش با اون جزیه ها این است که اون جزیه ها سرانه بود، میگفت هر سری مثلا فرض بگیری در سال چقدر بده، این زمینیه، میگه زمینتون هر زمینش مثلا اینقدر خراج بده، بعد میگه و ازا اسلمو، این ازا اسلمو در این بند است که پس او اول یقرهم یعنی با همون کفرشون باقی بذاره، میگه و ازا اسلمو، حالا اینا که گفتیم باشه شما رو همین زمین کار بکنید و جزیه زمینی بدید، فرمود جایزه، و ازا اسلمو، اگه بعد نامسلمون شدن او با اول ارض من مسلمه، یا این زمین رو به مسلمون فروختن سقطه، دیگه جزیهش هم ساقط میشه،
جزیه رو زمین میگرفتیم ازشون تا مشرکن، اگه مسلمون بشه دیگه این جزیه رو بده کار نیم. و بهی قال شافعی، شافعی هم گفته مانعی نداره، بگم تو همون هندو بودای بوتپرست باش و جزیه بده زمین، مانعی نداره. الا انه قید ذالک به ان قال اذا علم ان ذالک یفی به ما یختص کل بالغ دینارن فی کل سنه. مشرکی چون اون اهل کتاب جزیه که ازشون میگیرن گفتن، از شافعی میگفته از سال یه دینار کمتر نباید باشه، میخواد بگید مبادا اینا از اهل کتاب ازشون بهتر باشه، گیری کمتر از سال یه دینار نباشه که اینا خوشحال بشن بگن ببینید از اهل کتاب سال یه دینار میگیرن و از ما کمتر میگیرن. خب این قید شافعی کرده. شافعی هم که میگفت از غیر اهل کتاب نمیشه جزیه بگیری، بازی مسئله پس قبول کرده مثل شیخ، منطقه میگه از زمین بگیری، منطقه شهد کرده که از سال یه دینار کمتر نشه. و قال ابو حنیفه لا یسقط ذلک بالاسلام، ابو حنیفه گفته اگه بعد مسلمون بشن نه این جزیه زمین رو باید بدن. پس بحثش در این جهت بوده که به اسلام ساقط نمیشه. خب شیخ این مسئله رو فرمود، بعد میفرماد دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارو، هم که اون مسئله رو گفت اجماع الفرقه و اخبارو، هم این مسئله هم گفت اجماع الفرقه و اخبارو. این چجور باید این دوت کلام شیخ رو جمع کرد؟ در اون مسئله فرمود از غیر اهل کتاب نمیشه جزیه گرفت، عدلش هم این که عمر تو ان قاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله یا اقتلوا المشرکین کافه، او عدله رو ذکر کرد. اینجا میفرمود اگه امام مصلحت دونه میتونه از زمیناشون خراج بگیره که این زمینا فتح مسلمان ها خراج بگیرد، اینا هم بمونن رو زمین مشرکین، این معنیش نیست نیم کشیمشون دیگه، میمونن به همون بوداییشون و هندوشون و اینا، منتها در لوا تحت لواء حکومت اسلام هم. اون وقت دلش میفرماد اجماع الفرقه و اخباره هم. اینجا راهی به نظر ما نیمد مگر این که بگیم اون در اهل کتاب اگه قبول جزیه کردن واجب است پذیرفتنش از طرف حکومت، در اینجا به نحوه جواز باشد، یعنی حکومت حق داره دی کارو بکنه، میتونه بگه نه ما قبول باید بکشیم ادون مثلا اگه مصلحت دونه. تنها فرقی که به ذهن انسان میاد این که بگیم نسبت به اهل کتاب چون قرآن تصریح داره حتی یعطل جزیه، اگه جزیه دادن دیگه حق نداریم مزاحمشون بشیم، اما اینجا حکومت میتونه نپذیره، میتونه دم بپذیره. پس بنابراین این مسئله که ما صاف بگیم غیر اهل کتاب حق نداریم جزیه بگیریم، خود شیخ در این مسئله نقضش کرد، در حقیقت خلافش رو فرمود. یعنی خلاصه حاکم مسلمین حق دارد از غیر اهل کتاب هم جزیه بگیره، منتها میتونه دم نگیره و بگه میکشم ادون، اما در اهل کتاب اگه جزیه دادن دیگه حق نداری متعرضشون بشیم، این فرقو میتونه بده. آقا ببین، آقا اجازه بدیم، و فی جهاد، یه عبارت دیگه ببین، و فی جهاد البدایه ابن رشد، ابن رشد اندلوسی، جهاد کتاب بدایه از اون چاپای قدیم ما داریم جلد اول صفحه 376، همون کتاب جهاد، بعد ذکر الجزیه اهل کتاب، جزیه اهل کتابو که میگه قال گفته است و کذالک اتفق عامه الفقها علی اخذها من المجوس، همه فقها گفتن از مجوس هم میشه جزیه گرفت، لقوله صلی الله علیه و آله سنو بهم سنت اهل کتاب و اختلفوا فی ما سوا اهل کتاب، نسبت به غیر اهل کتاب مشرکین چه کنیم؟ من المشرکین هل تقبل منهم الجزیه ام لا، ف فقال قوم تو خزل جزیه من کل مشرک و بهی قال مالک، که مالک گفته از هر کافری میشد گره، و قوم استثنوا من ذلک مشرک العرب، یه قومی مشرکین عرب رو استثناء کردن، مراد ابو حنیفه است، حنفیه مشرکین عرب رو استثناء کرده بودن. و قال الشافعی و ابو ثور و جماعه لا تؤخذوا الا من اهل الكتاب والمجوس، که شافعی بس شیعه قائل بود. علایالن این مسئله برای من مشکل شده، حالا شما آقایونم که شیخ علیه الرحمه که در مبسوط و خلاف اینجور به نحو جزم فرمود از غیر اهل کتاب و مجوس نمیشه جزیه گرفت، این فرمایشی که در کتاب سیر خلاف داره و ادعای اجماع و اخبارم برش میکنه که میشد مشرکین را فتح بکنیم زمینشونو، زمین دست خودشون، بعد زمینی مالیات بدن، اگر مسلمون شدن یه مالیات چم ساقه، این هم میفرماد اجماع برش هست، اون وقت این مخالف نیست با اون مسئله. جمع بین این دو مسئله چیه؟ و از نظر روایتم، روایت صحیح محکمی که دلالت داشته باشد از غیر اهل کتاب حق نداریم جزیه بگیریم، ما پیدا نکردیم. اگر حاکم مسلمین مصلحت بدونه ظاهرش نیست بتونه، ولی نظر فتوا فقها همطور در کلماتشون نگاه میکنی میگن از غیر اهل کتاب نمیشد گره. خب این مسئله اگر بخوایم خیلی مفصل بشیم وارد بشیم خیلی طول میکشن، اما اجمالا دست آقایون اومد مسئله جزیه. حالا یه دوست روایت هست از کیفیت جزیه، اونم انشاءالله برای فردا میخونیم. صلی الله علی محمد و آله.